بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این جایی که برای ما احراز نشود که آیا تقید به فوریت به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، واسه کردیم که نظائر این، یکی مسئله تقید به وقته، چون در بعضی از موارد ما دلیل بر وجوب قضا داریم اما در بعضی از موارد میبینیم یک واجب مقید به وقت از طرف مولا الزام شده. نمیدانیم که این تقیدش به نحو وحدت مطلوبه که دیگه مجالی برای قضا در خارج وقت باقی نماند، یا اینکه تقیدش به وقت به نحو و تعدد مطلوبه، یعنی اصل المأمور به یک مطلوبه برای مولا و ایقاع المأمور به فی الوقت مطلوب آخر، و اگر مطلوب آخر رعایت نشود اون مطلوب اول به قوت خودش باقیه و در نتیجه در خارج از وقت به عنوان قضا باید اون مطلوب اول انجام بگیرد. اینجا اگر نوبت به اصول عملیه برسه، مسئله اطلاقی که دیروز عرض کردیم در کار نباشه و نوبت به اصل عملی برسد، عرض کردیم که یک راهی برای اجراء استصحاب هست و اون این است که ما استصحاب رو به نحو کلی قسم ثانی مطرح بکنیم، به این کیفیت بگوییم که بعد از آنی که تکلیف از ناحیه مولا توجه پیدا کرد و اشتغال ذمه حاصل شد، اینجا امر دائر بین این است که اگر تقید به نحو وحدت مطلوب باشه قطعاً با انتفاع قید تکلیف هم ساقط می شود، و اگر تقید به نحو تعدد مطلوب باشد قطعا تکلیف باقی خواهد بود، و بین این دوتا قطع برای ما شک پیدا می شود که خب چون معلوم نیست که به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، در نتیجه ما شک داریم که آیا تکلیف مولا باقی است یا باقی نیست. در همون مسئله وقت، اگر یک واجبی مقید به وقت خاصی باشه که مثالشو در فقه عرض کردیم محل بحث ما بود، مثل اینکه کسی نذر بکنه که در امسال حج انجام بدهد، حج مقید به امسال رو انجام بده، حالا مخالفت کرد و حج رو در این سال انجام نداد، بحث واقع شده که آیا قضاء این حج متعلق نذر واجبه یا نه. یک راه برای حکم به وجوب قضا همین مسئله استصحابه، که ما اینجوری مسئله رو مطرح کنیم، بگیم به واسطه صیغه نذر ولله علی ان احج فی هذه السنه، یک تکلیف الهی گریبان مکلف رو گرفت. اگر مسئله تقید به وقت به صورت وحدت مطلوب باشه، با گذشتن امسال و عدم اتیان به حج، دیگه جا برای وجوب وفاء به نذر باقی نمیماند. اما اگر به نحوه تعدد مطلوب باشه، با اخلال به امسال اصل حج و وجوب وفاء به نذر به عهده این شخص هست. و تازه ما نحن فیه روشن‌تر از مسئله نذره، برای اینکه در مسئله نذر ممکنه کسی اینطور بگوید که مسئله وحدت و تعدد ارتباطی به خود ناظر داره، به نظر کننده داره، اما در مسئله تقید به فوریت هیچ گونه ارتباطی به مکلف نداره. مسئله مستقیما مربوط به تکلیف مولاست. اگر تقیدش به فوریت به نحو وحدت باشه، با اخلال به فوریت تکلیف کنار می رود، و اگر به نحو تعدد باشه با اخلال به فوریت تکلیف قطعا باقیه. لکن شما چون نمیدانید، برای شما شک پیدا می شود که آیا با اخلال به فوریت تکلیف مولا ساقط شد یا تکلیف مولا باقیه. چه مانعی دارد که شما به صورت استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب بقای تکلیف را جاری بکنید و نتیجه این می شود که با اخلال به فوریت تکلیف از بین نرفته، اشتغال و تکلیف به قوت خودش باقی هست. این به نظر من یک راهی است که در ما نحن فیه و مواردی که مشابه ما نحن فیه هست، ما از راه این استصحاب میتونیم در واجبات موقت مسئله وجوب قضاء خارج وقت رو ثابت کنیم. در ما نحن فیه هم با اخلال به فوریت بقاء تکلیف را ثابت بکنیم و بگیم اینطور نیست که با اخلال به فوریت تکلیف به کلی منتفی می شود. پس در نتیجه مفاد اصل عملی مغایر با مفاد اطلاق خواهد بود. مفاد اطلاق اینطوری که دیروز عرض کردیم، عدم وجوب اتیان در زمان ثانی بود. اما مفاد استصحاب اگر نوبت به اصول عملیه برسه، مفاد استصحاب، مفاد اصل عملی وجوب اتیان در زمان ثانی و بقاء اشتغال ذمه مکلف به اصل تکلیف. این خلاصه‌ای بود در باب استصحاب که در اینجا به این صورت قابل تمسکه. این بحث تمام شد. بحث دیگر مسئله اجزاء که حالا عنوان بکنیم. در مسئله اجزاء از نظر عنوان بحث دو جور بحث عنوان شده. یک نوع مرحوم محقق خراسانی در کفایه بحث اجزا رو عنوان کردن، یک نوع مرحوم صاحب فصول عنوان کردند. حالا دو نوعش رو باید ملاحظه کنیم ببینیم که دلیل و مؤید کدام یکی از اینها رو تأیید میکنه. مرحوم محقق خراسانی مبتدا و موضوع قرار داده، میفرماید الاتیان بالمأمور به، آوردن مأمور به در خارج، علا وجههی، که حالا روی این علا وجهه هم بد بحث میکنه الله، لیکن حالا معنای اجمالیش اینه، یعنی با تمام خصوصیاتش، الاتیان بالمأمور به، یعنی با تمام خصوصیاتش، آیا اقتضای اجزاء می کند که معنای اجزاء کفایت و معنای کفایت اعاده و قضاء؟ یعنی اگر کسی مأمور به رو در خارج با تمام خصوصیات و شرایط انجام داد، آیا این انجام مأمور به به این کیفیت، این سبب می شود که دیگه تکلیف به کلی زائل بشود، بر مکلف نه اعاده ای لازم باشه و نه قضا ای لازم باشه؟ یا اقتضای این معنا رو یعنی پس ایشون مقتضی را عبارت از اتیان به مأمور به و تحقق بخشیدن به مأمور به در خارج قرار داده، اما در کتاب فصول مرحوم صاحب فصول اینجوری تعبیر می کند که الامر بشی موضوع رو امر قرار می دهد. الامر بشی هل یقتضی الاجزاء در اون جایی که اتیان بشی بشود، که یقتضی رو در رابطه با امر قرار میده، با هیئت افعل قرار میده. الامر بشی هل یقتضی الاجزاء، که فاعل یقتضی ضمیری است که به خود امر برمیگردد. آیا اقتضای اجزا میکنه اگر اون مأمور به در خارج واقع بشه، یا امر اقتضای اجزا نمیکند اگر مأمور به در خارج واقع بشود؟ پس جمله‌ای که به عنوان محل نزاع در کتاب فصول مطرحه، موضوعش عبارت از امر، مثل مسائلی که تا حالا خوندیم، الامر بشی هل یدل علی الفور، هل یدل علی التراخی، هل یدل علی المره، هل یدل علی التکرار، هل یدل علی الوجوب. تمام این مسائلی را که گذروندیم موضوعش عبارت از امر بود. ایشون در بحث اجزا هم موضوع رو عبارت از امر قرار داده، مثل همون مسائل گذشته. اما مرحوم آقای آخون اینجا عنوان رو عوض کردند، با اینکه تا حالا در تمامی مسائل گذشته روی موضوع امر بحث می کردند در رابطه با جهات مختلف، اما اینجا که می رسند موضوع تغییر می کنه، به جای امر الاتیان بالمأمور به علی وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا یقتضی، موضوع آوردن مأمور به در خارج. حالا بد نیست که اینجا یک دقتی بشود که آیا بهترین است که محل نزاع رو به صورتی که مرحوم محقق خراسانی مطرح کردند مطرح بکنیم، یا به صورتی که مرحوم صاحب فصول مطرح کردند. این نحوی که مرحوم محقق خراسانی مطرح کردند، خود عنوان محل نزاع یه چیز معقول به تمام معناست. بحث این است که اگر کسی مأمور به رو در خارج کاملا واجداً لجمیع الخصوصیات انجام داد، آیا دیگه تکلیف دست از گریبان او بر می داره، مسئله اعاده و قضا کنار میره، یا اینکه نه تکلیف هنوز دست بردار نیست. پس اونی که نقش داره در مسئله اجزا و یا عدم اجزا، اتیان مأمور به در خارج. منتها اشکالی که به مرحوم آقای آخوند وارده تنها این اشکاله که اگر ما مسئله رو به این صورت مطرح کنیم، این دیگه جزء مباحث الفاظ شناخته نمی شود، چون ما در این جلد اول کفایه خب به عنوان مباحث الفاظ داریم مباحثی رو مطرح می کنیم. خب به این صورتی که ایشون مطرح کردن، این دیگه به لفظ ارتباطی نداره، این در رابطه با خوندن نماز در خارجه که این نماز خارجی صحیح واجد شرایط آیا مؤثر هست، مقتضی هست نسبت به اجزا و عدم وجوب اعاده و قضا یا مؤثر نیست. پس این شأن عمل خارجیه، این نزاع در اقتضا و عدم اقتضا در رابطه با عمل خارجیه، این رو دیگه جزء مباحث الفاظ نمیتونیم به حساب بیاوریم. اون وقت پس اشکالی که به مرحوم آقای آخوند متوجهه تنها همین معناست که با این تعبیر محل نزاع دیگه شما نمیتونید این بحث رو به عنوان بحث لفظی مطرح کنید. اما روی عنوانی که صاحب فصول کرده ما اشکالات دیگرش رو صرف نظر بکنیم، ظاهر تعبیر یک تعبیری است که با بحث لفظی متناسبه، برای اینکه ایشون موضوع رو الامر به شیء قرار داده و فاعل یقتضی هم ضمیر به خود این امر برمیگرده. مسئله اقتضا و تأثیر رو به حساب امر گذاشته. حالا بعد باید ببینیم که چه جوری میشه یا امکان نداره، اونشو کاری نداریم، اما به حسب ظاهر عنوان محل بحث همون جوری که در باب مره و تکرار شما بحث کردید، در باب فور و تراخی بحث کردید، در باب وجوب و عدم وجوب بحث کردید، ایشون طرح بحثشون هم در اینجا به همون سبک الامر به شیء هل یقتضی الاجزاء اذا اتی بذلک الشیء ام لا یقتضی. اگر این بیان ایشون اشکالات دیگری که در مسئله است بهش توجه نداشته باشه، خب طبعا بهتر از بیان مرحوم آقای آخونده، اما حالا باید ملاحظه کنیم اشکالاتی که به کلام صاحب فصول متوجهه اما به کلام مرحوم محقق خراسانی دیگه اون اشکالات وارد نیست، برای اینکه موضوع رو انجام مأمور به در خارج قرار داده. این رو دیگه بعد انشاءالله عرض می شود که در رابطه با همون حدیث که مثل اینکه سالم بگذره و این حدیث تمام نشه، یکی از چیزهایی که در اون حدیث فرمود لا بد للعاقل، یکی اینه ان یحفظ لسانه. این نکته‌ای در مسئله حفظ لسان وجود داره، با اینکه انسان خوبی رو توجه بفرمایید، چرا روی مسئله حفظ لسان اینقدر تکیه شده، با اینکه انسان روی نیازهایی که داره و روی غرایزی که درش وجود داره مسائل مهمتری در انسان وجود داره؟ به نظر میرسه که مهمتر از حفظ لسان این است که انسان خودش رو در رابطه با مواد محرمه و غذای حرام حفظ بکنه، در رابطه با مسائل جنسی از موارد محرمه اجتناب بکنه. به جای حفظ لسان خوب بود بگوین حفظ البطن، از اینکه مملو از حرام بشه، حفظ الفرج از اینکه از راه حرام این غرایز جنسی اشباع بشه. و اینها بیشتر با انسان سر و کار داره. اما چرا روی حفظ لسان این مقدار تأکید شده؟ چرا؟ دو علت در مسئله وجود داره. یکی این که استفاده از زبان نیاز به هیچ مقدمه و معونه و تهیه مقدمات نیاز به هیچی نداره. انسان بخواد مثلا خدایی نکرده یک مال حرامی رو بخوره، خب مال حرام نیاز به تهیه داره، نیاز به مقدمه داره. خدایی نکرده باید قصبی، سرقتی، امثال زالک تحقق پیدا بکنه، یا در مسائل شهوانی خب نیاز به تهیه مقدمات داره. همینطور بدون مقدمه که نمی شود انسان از مواد محرمه یا موارد محرمه استفاده بکنه. اما در باب زبان مسئله اینطور نیست، هیچ گونه مقدمه نداره. و چون مقدمه نداره انسان از این زبان خیلی سوء استفاده میکنه، چون هیچ مقدمه نداره، نیاز به هیچی نداره. گاهی هم انسان از سکوت حتی خسته میشه، گاهی دلش میخواد که انسان یک کسی رو پیدا بکنه بیشینه باش حرف بزنه، که نفس این حرف زدن خودش مطلوب برای انسانه. پس اولا استفاده از این یک استفاده غیر متوقفه بر هیچ مقدمه‌ایه، و ثانیاً عمده این مسئله است اون آثار سوئی که بر زبان مترتب می شود بر هیچ عضوی از اعضاء انسان اون اثر سوء بار نمی شه. یک جمله در تمام مباحث اینطوره، انسان با یک کلمه ارتداد براش پیدا می شود، این مربوط به زبانه. با یک جمله که حتی بعضی از بزرگان در مورد مسائل اعتقادی اگر حتی به صورت مزاح هم کسی بگه مثلا اینا چیه، به صورت شوخی و مزاح، عقیده شون این است که همین موجب کفره. با اینکه به صورت مزاح مسئله مطرح شده، معذالک همین رو بعضی از علما موجب کفر میدونن در مسئله کفر و ارتداد. با یک جمله میبینی انسان از دایره اسلام خارج میشه، وارد میشود در دایره کفر و ارتداد. خب این جمله رو کی ایجاد کرد؟ با چه وسیله این جمله تحقق پیدا کرد؟ زبان. از اون طرفش هم با همین زبان، با ادای شهادتین، کافری مسلمان میشه. آثار اسلام از طهارت و غیر طهارت براش ترتب پیدا میکنه. این زبان در بین اعضاء انسان به قدری نقش داره که به نظر من قابل این نیست که انسان آثار سوء و آثار حسن این زبان رو کسی اصلا بشمارد و احصا بکنه. در طرفینش اینطوره. شما ببینید به واسطه این زبان چه جنگ هایی در عالم به وجود آمده، چه قتل هایی تحقق پیدا کرده، چه نفوسی از بین رفته، چه اعراضی هتک شده، همه به واسطه چه بسا یک جمله بوده، یک کلام بوده. گاهی انسان احساس میکنه، فرض کنید اگر مطلبی رو در باره زید انسان میشنوه، واقعا انسان احساس میکنه اگر بره به او بگه اصلا ممکنه حالت سکته براش پیش بیاد. زبان چیز عجیبیه و متاسفانه به علت اینکه همیشه همه جا بدون مقدمه، بدون هیچ چیزی در اختیار انسانه، لذاست که در این روایت امیرالمومنین می‌فرماید عاقل اونیست که زبانش رو حفظ بکنه. این خصوصیت داره و مشکلم هست این معنا، اما کاریست که ضرورت داره. شما ببینید کثیری از محرمات ما اصلا در رابطه با زبانه، غیبت در رابطه با زبانه، تهمت در رابطه با زبانه، کذب، دروغ. این دروغی که بر حسب روایات که میگوید همه شرور رو در یک جا مجتمع کردند و کلید او عبارت از دروغه، این دروغ من شأن لسان، شأن لسانه که این مسئله کذب رو به وجود می آورد. و اثرش هم عرض کردم، خب اون شاعر میگه گاهی انسان بعضی از چیزهایی میشنود که به تعبیر چیز واقعا انسان میل داره که زیر زمین رفته باشه و چنین جمله ای رو از کسی نشنود. صدها سلاح و نیزه به اندازه زبان نمیتونه اثر داشته باشه که چجور انسان رو مشتعل میکنه و چجور گاهی افرادی رو از مقام خودشون منحط میکنه و چجور افرادی رو در جامعه از موقعیت ساقط میکنه. اینها آثار سوء زبانه. خیلی باید انسان مراقب باشه. مسئله حفظ اللسان عرض کردم از تمام مسائل بالاتر به همین دو نکته‌ای که در مسئله لسان وجود داره. پس این عبارت که امیرالمومنین می‌فرماید لابد للعاقل من سلاسن، اولیش این بود ان ینظر فی شأنه، دومی و یحفظ لسانه، این مهمه، این از حفظ البطن بالاتره، این از حفظ الفرج بالاتره، این یه مسئله مبتلا به دائمیه، علاوه با دیگران سر و کار داره. مسئله حفظ البطن و حفظ الفرج، خدای نکرده کسی انحراف بطنی و فرجی هم داشته باشه، انحراف موردیه، یعنی در رابطه با یه مالیس که از غیر خورده بدون اذنش، در رابطه با یک ارتباط نامشروعه. اما مسئله زبان این حساب رو نداره، یک ابزاریست که همیشه در اختیار انسانه و آثارش هم نفیان و اثباتن آثار منحصر به خودش که هیچ نمیشود با سایر اعضا مقایسه و محاسبه کرد. لذا حالا این نکته رو هم از امیرالمومنین علیه السلام استفاده بکنیم و مخصوصا من این رو عرض میکنم در رابطه با حیثیات افراد و شؤون افراد. خیلی باید انسان مواظب باشه. یه وقت میبینید با یک جمله یک کسی به طور کلی از حیثیت اجتماعی ساقط میشه و چه بسا اون جمله هم هیچ واقعیتی نداشته. تازه اگر واقعیت هم میداشته به عنوان غیبت نمی بایست مطرح بشه. اگر واقعیت نداشته باشه که دیگه معلوم نیست که چه عقوبتی در انتظار همین کسی است که با یک جمله خودش فردی را، افرادی را از حیثیت اجتماعی ساقط کرده. مخصوصا اگر در رابطه با مسائل اصلی اسلام و انقلاب و نظام اسلام باشه، یک وقت انسان با فرد طرفه، خدای نکرده با یک جمله‌ای فردی رو از حیثیت اجتماعی ساقط میکنه، باز خیلی مسئله نیست. اما اگر یه فردی بستگی به نظام داشت، بستگی به اسلام داشت، بستگی ثبوتی هم ما کاری نداریم، ممکنه بینه و بین الله هم هیچ بستگی نداشته باشه، اما بستگی اثباتی داره، یعنی جامعه او رو بسته به اسلام و نظام اسلام میبینه، حالا لیاقتشو داره نداره، در باطن معتقد نیست، اونا به ما ارتباطی نداره. ولی جامعه اگر یک نفر، ده نفر، 50 نفر رو بسته به یک نظام، اون هم نظام اسلام دید، اینجا جمله‌ای درباره یکی از اینها گفته بشه که این جمله روی اسلام اثر بگذاره، یعنی معناش این بشه که نظام اسلام لیاقت اداره رو نداره، معناش این بشه که اسلام در ادعاهای خودش صادق نیست، معناش این باشه که اسلام در مدیریت ضعف داره، معناش این باشه که اسلام در عصر حاضر در مقابل سایر مکتب‌ها نمیتواند جامعه رو اداره بکنه. اون وقت این یک جمله با این اثری که برش مترتب میشود، من دیگه نمیدونم بگم چه جنایتی و چه جرمی با دید اسلام در این رابطه مطرحه، اون دیگه حسابش با خود شما. پس مواظب باشید که خیلی مسائل حساسه، انسان اینطور آزاد نیست که هر کجا هرچه بخواهد بگوید و هرچه بخواهد بشنود. نه، ما آزادیمون در محدوده اسلامه، از محدوده اسلام که گذشت هیچ گونه آزادی در هیچ مرحله‌ای و راجع به هیچ جهتی برای ما وجود نداره. تا بعدش.